سلام، شما از سایت زیست آنلاین شنونده قسمت دوم گفتگوی با عنوان اوکراینی و محیط زیست هستید. در قسمت اول این گفتگو مهمانان من علی دینی و شهرام اتفاق با اون که موضوع اصلی گفتگوی ما مسائل مربوط به محیط زیست در الگوی توسعه اوکراینی بود، ترجیح دادن تا بیشتر به کلیات مورد نیاز برای ورود به این موضوع بپردازن و به این ترتیب گفتگوی اول ما بیشتر در حول و حوش تعاریف مربوط به اوکراینی از دیدگاه این دو مهمان و عوامل مؤثر بر اون گذشت. آقای دینی گسترش این تفکرات رو از دهه 1990 دونستند و از لزوم حضور جامعه مدنی در تصمیم گیری ها در این الگو صحبت کردند و نقش مهم اون در تصمیم گیری ها و موفقیت سیستم های اوکراینی در این راستا، و در این حال به توضیح مفهومی به نام تو در توی نهادی پرداختن که چگونه به سبب وجود مراکز تصمیم گیری متعدد و موازی از موانع توسعه در ایران، و بیشتر در ادامه بیشتر به توضیح مفهوم که توسط خود ایشون تئوریزه پرداختن. شهرام اتفاق هم با ارائه تعریف خودش از اوکراینی خواستگاه اندیشه‌های سیاسی در مورد نظام اوکراینی رو سده 1300 وقتی که مازاد اقتصادی رو به افزایش بود دونست و هدف اون رو حل مسئله مدیریت مازاد اقتصادی دونست و برای این مورد شواهدی هم ارائه کرد. اتفاق زمینه و اختلاف نظرات احتمالی خودش رو با دینی با پرسش‌هایی مثل چه عاملی سبب میشه تا یک نظام اوکراینی خوب داشته باشیم و چطور میشه این نظام اوکراینی رو خوب نگه داشت خواست مطرح و خواست تا دینی به این پرسش پاسخ بده و در این حال خواست بدیلی از مفهوم تو در توی نهادی رو ارائه بده. دینی در صحبت خودش با توجه به مطالب دیگه رو هم مطرح کرد به پاسخ این سوالات هم پرداخت. در صحبت خودش گفت که با کلیت بحث موافقه و اینکه در خصوص توازن قوا با هم اتفاق نظر داریم مسئله اتفاق نظرشون با آقای اتفاق بود، اما راه حل این توازن قوا رو برخلاف آقای اتفاق بازارگرایی نمیدونست، اگرچه بازار رو به عنوان جزئی از ساخت اجتماعی میپذیره. اصلا زیر ساخت حقوقی رو لازمه کارکرد صحیح سیاست‌های بازارگرایانه میدونه و در این خصوص مثال‌هایی رو هم از هند و کشورهای عربی مطرح کرد. اتفاق در پاسخ به عنوان کردن شاخص درجه آزادی اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های کیفیت نظام اوکراینی گفت که اون نیرویی که میتونه زیر ساخت حقوقی رو تغییر بده و میتونه نظام اوکراینی رو بهبود ببخشه، تصحیح کنه و پیشرفتش بده بازار و بخش خصوصیه. اما دینی عقیدش کاملا با این قضیه موافق نبود و گفت که شاخص درجه آزادی اقتصادی تصویر دقیقی از شرایط نیست و شواهدی در جهان ایران نشون میده که بخش خصوصی و بازار نتونسته سبب بهبود نظام اوکراینی بشه. وقتی ما تو گفتگوی قبل به علت محدودیت‌های تهیه چنین گفتگوهای تلفنی هموم شد و فرصت نشد اتفاق نظرات خودش رو در این زمینه مطرح کنه، ما امروز تو قسمت دوم در خدمت آقای علی دینی و شهرام اتفاق هستیم تا این گفتگو رو ادامه بدیم. شنوندگان سایت زیست آنلاین از مهمانان من امروز حتما به طور مصداقی تر مباحث زیست محیطی رو محیط زیست رو در اوکراینی میشنون و سعی میکنیم که این مطلب رو کاملا مطابق با موضوع گفتگویی که عنوان شده پیش ببریم. اگر اجازه بدید ما گفتگوی امروز با آقای اتفاق شروع کنیم که توی جلسه قبلی هم کمی کمتر از آقای دینی صحبت کردن و امروز با اجازه آقای دینی کمی از فرصت رو بیشتر به این شروع میدم. با اجازه شما و آقای اتفاق خواهش میکنم که مطالب خودتون رو اون چه که نشد که در گفتگوی اول عنوان بفرمایید رو بفرمایید. خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رئیسی، سلام عرض میکنم خدمت آقای دینی ترکمنی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و ممنونم از فرصتی که زیست آنلاین برای این گفتگوها فراهم کرده. این که فرصت کمتری در واقع پیش اومد برای اینکه من صحبت کنم مختنم بود، برای اینکه ما هر چقدر که مدت زمان بیشتری در خدمت آقای دینی باشیم در واقع بهتر از محضر ایشون می آموزیم و توفیقی بوده و منم در واقع از این ماجرا خرسند هستم. خدمتتون هست شود که مقدمه خیلی خوبی رو شما توضیح دادید و منم میخوام بحثم رو یه جوری بس کنم به مقدمه که شما فرمودید. مطلبی که الان میخوام عرض کنم در واقع بحث راهکار سیاسی و راهکار اقتصادیه که در واقع توی جلسه قبل مطرح شد و در نهایت ارتباط این بحثا با محیط زیست در ایران به نظر میاد که موضوع قابل تحمل و مهمی باشه. توی جلسه پیش آقای دینی از گسترش سیاست‌های بازارگرا در ایران از سال 68 به بعد صحبت کردن و من در واقع در مورد این تلقی از وضعیت اقتصادی کشور نسبت بهش اعتراض کردم که همه بازارهای کالا و پول و سرمایه و ارز و کار و غیره اینا در اقتصاد ایران در انقیاد اقتصاد دولتی هستش و آقای دینی تصریح فرمودن در اون جلسه قبلی که منظورشون از گسترش سیاست‌های بازارگرا گسترش گفتمان بازارگرا هستش و بعدش هم آقای دینی پرسش مهمی رو مطرح کردن. پرسش مهمی که مطرح کردن این بود که چرا به رغم وزن سنگین گفتمان بازارگرا و خصوصی سازی در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و در ساخت قدرت این دستاورد حاصل نشده و این مطلب رو هم در ادامه در واقع فرمودن که مطالبات مردم مشخص هستش و اصرار بر توسعه گسترش مناسبات بازار و بخش خصوصی یه آدرس عوضیه و راه حل مشکلات امروز ما سیاسیه. این بحث بسیار مهمیه و من میخوام که به این پرسش آقای دینی و سایر مواردی که در جلسه قبل فرمودن در حولوش این موضوع دو تا پاسخ بدم که کمک میکنه تا طرفین با نگاه های همدیگه آشنا بشن. خب پاسخ اول من اینه که اعتقاد در سمت نگاهی که من امروز در این جلسه نمایندگیش میکنم اینه که سنگین ترین گفتمانی که در کشور در واقع بیش از هر گفتمان دیگه‌ای در دانشگاه ها و رسانه ها و در ساخت قدرت، من این ادبیات و مطابق ادبیات خود آقای دینی به کار می‌برم، وجود و حضور داشته گفتمان بازارگرا و خصوصی سازی نبوده، بلکه برعکس تقدم عرصه سیاسی بر عرصه اقتصادی بود. یعنی به نظر میرسه که همون اندیشه‌ای که آقای دینی عزیز مدافعش هستن، یعنی همون اندیشه‌ای که در واقع به راه حل مشکلات رو سیاسی میدونه و نه اقتصادی، دست کم در این حدود مثلا دو سه دهه اخیر گفتمان حاکم بر کشور بوده. ببینید یه مرور کوتاهی بر این دو سه دهه اخیر اگه بکنیم، ما در دولت هفتم و هشتم یکی از شعارهای اصلی اصلاح طلبان تقدم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بودش و اصلاح طلبان اون دوران وقتی هنوز قدرت دسته بودن شعار توسعه جامعه مدنی رو در زیر در واقع ساختار اقتصاد دولتی موجود سر می دادن و باش موافق بودن و معتقد بودن که چنین چیزی اصلا امکان پذیر است. در دولت نهم و دهم هم در مورد اهمیت عرصه سیاسی در سطح جهانی در واقع تاکید می شد و دعوی مدیریت جهانی وجود داشت و این اعتقاد وجود داشت که نظام حکمرانی باید دموکراتیزه بشه. دولت 11 و 12 هم عرصه سیاست ورزی و مثلا پولیتیک بین المللی رو راهگشای همه مسائل میدونسته و همین الان هم میدونه و مثلا همین امروز هم دولت 12 دلیل عمده مشکلات اقتصادی کشور رو ناشی از مثلا ناکامی در عرصه سیاست خارجی میدونه. بنابراین من معتقدم که در میان طیف وسیعی از در واقع سیاستمدارا، روشنفکرای دینی، روشنفکرای چپ در کشور در طول تقریبا مثلا 2.5 دهه اخیر سنگین ترین گفتمان در کشور گفتمانی مبنی بر تقدم عرصه سیاسی و عرصه اقتصادی بوده که در واقع میشه گفتش که همیشه این گفتمان دست بالا رو داشته و گفتمان بازارگرا در واقع هیچ نقش مهمی در هیچ کجا علل خصوص در ساخت قدرت نداشت. گفتمان تقدم عرصه سیاسی بر عرصه اقتصادی فقط هم در سطح گفتمان باقی نموند و میشه گفتش که تبدیل به بزرگترین پروژه های سیاسی اجرا شده در کشور شد، اما گفتمان بازارگرا در حد گفتمان باقی موند و مثلا در واقع میشه گفتش به قول قدیمی که با حلوا حلوا گفتن که دهن کسی شیرین نمیشه، اون فقط در حد گفتمان باقی موند. در واقع این چیزی که میخوام بگم این استش که در تمام طول این دو سه دهه اخیر روشنفکرهای دینی و روشنفکرهای چپ همچون خود آقای دینی عزیز معتقد بودن و هستن که مطالبات مردم مشخص هست و توسعه بازار هم آدرس عوضی هستش، اما واقعیت اینه که پروژه اصلاحات سیاسی همیشه در طول این تجربه‌ای که ما در طول چند سال گذشته داشتیم با شکست مواجه شده، چون میشه گفتش که به این موضوع مهم در واقع توجه نشده که به قول یه بزرگی میگفتش که استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی هست. پاسخ دومی که من برای پرسش آقای دینی دارم این هستش که توضیح این مطلبه که در واقع چرا این تصور وجود داره که با حذف تو در توی نهادی مشکلات اقتصادی و جمله مشکلات محیط زیستی ما حل نمیشه. من میخوام از یه مثالی استفاده کنم که مثلا یه چند ماه پیش در یه گفتگوی رادیویی با این دوستای محیط زیستیمون داشتیم در رادیو اقتصاد، من همین توضیح رو اونجا دادم. من توضیح دادم اونجا که در وضعیت فعلی سازمان محیط زیست در کشور موظف در واقع به تشخیص تخلفات آلایندگی واحدهای صنعتی در کشور هستش. یعنی ما یه چیز داریم، یه قانونی داریم که دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که طبق این واحدهای تولیدی آلاینده، واحدهای تولیدی که محیط زیست رو در واقع آلوده می کنن که در واقع استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست رو رعایت نمی کنن، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست مشمول پرداخت 1% از قیمت فروش در اون محصولشون به عنوان عوارض آلایندگی است. حالا واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مهمتریناش در کشور چه واحدهایی هستن؟ مثلا یکشون نیروگاه تولید برق دولتی هستش، پالایشگاه های نفت دولتی، واحد های پتروشیمی دولتی، خودروهای تولید شده توسط خودروسازهای دولتی، فولادسازی های دولتی، تولید کننده های دولتی سیمان و غیره و غیره. بنابراین در واقع وقتی محیط زیست اینا رو جریمه میکنه، اینا نگرانی از بابت جریمه ندارن، چون شرکت های مشمول در واقع این جرایم خودشون دولتی هستن و فرض عمومیشون هم اینه که این جریمه ها به قول قدیمی ها میگفتن از این جیب به اون جیبه، یعنی مثلا از جیب فالایشگاه یا پتروشیمی در میاد دوباره میره مثلا تو جیب دو. موضوع دیگه اینه که چون فضای تولید توی این ساختاری که من دارم ترسیم میکنم انحصاری و دولتیه و هیچ رقابتی هم وجود نداره، همه این صنایع محصولات همدیگر رو مصرف می‌کنن و هر موقعی هم که بحثی پیش میاد تقصیر مشکلات محیط زیستی رو به گردن همدیگه می‌ذارن. مثلا خودروسازا میگن، حتما تو اخبار و رسانه‌ها شنیدید که میگن بنزین و گازوئیل تولید شده توسط وزارت نفت مطابق استانداردهای مصوبی که وجود داره مثلا یورو 5 و غیره ذالک، یا وزارت نفت هم مدعیه که خودروی تولید شده توسط خودروسازی‌های دولتی کشور غیر استاندارده و مطابق استانداردهای مصوب یورو 5 و اینا نیست. نیروگاه‌های برق میگن که وزارت نفت قادر به تحویل گاز طبیعی به اونا نیست و مجبورن که سوخت ناپاکتری مثلا مازوت رو مصرف کنن. وزارت نفت هم دلایل خاص خودش رو داره و این وسط مردم و منابع عمومی از تخریب محیط زیست آسیب می‌بینند و واحدهای دولتی که در واقع متصدی این هستن یا واحدهای خصولتی که در واقع متصدی این امور هستن در این چرخه باطلی که من ترسیم کردم محیط زیست رو تخریب می‌کنن و یه مبالغی هم روی کاغذ به عنوان جریمه رد و بدل میشه. در واقع این جریمه های محیط زیستی الگو برداری از اقتصادهای مبتنی بر بازار است که این توی اقتصاد دولتی مثل ایران در واقع جواب نمیده و هیچ خاصیتی نداره. در اقتصاد بازار مثلا تصور کنید که وقتی مثلا فولکس واگن یه تقلب محیط زیستی میکنه و جریمه میشه، در واقع سهامدارای فولکس واگن یا هر اتوسازی یا هر واحد صنعتی متخلف جریمه میشن و اونا هم در واقع در اون ساختار اقتصادیشون قادر هستن تا مدیرای فولکس واگن رو عوض کنن یا مدیرا رو جریمه کنن. اما مدیرای خودروسازی دولتی یا مدیرای نیروگاه برق دولتی یا اصولتی همشون با تغییر وزیر مثلا عوض میشن و پول جریمه محیط زیستی هم از جیب خودشون نمیاد. حالا چه کسایی از این جریمه بهره مند میشن؟ شهرداری‌ها و خود دولت متعلق مثلا شهرداری افزایش جریمه محیط زیستی برای شهرداری‌ها به منزله در واقع بودجه و منابع درآمدی بیشتره، یعنی هر چقدر اون تخلفات بیشتر بشه اینا بودجهشون بیشتر میشه. برای این وسط همه دیوان سالارا رو همه مدیرای دولتی همه در واقع از این تخلفات در واقع با منافعشون در تعارض نیست و هیچ کدومشون هم از این چرخه کنترل محیط زیستی آسیب شخصی نمیده. برای اون چیزی که من تلاش دارم در این بحث بگم با من پاسخ دومی که میخوام عرض کنم خدمت شما بزرگواران اینه که دولتی که در واقع در حال تولید مثلا خودرو باشه، تولید سیمان باشه، در حال تولید سیگار باشه، در حال دغدغه خاطرش واردات پرتقال شرایط باشه، دغدغه خاطرش باشگاه‌داری فوتبال باشه، وقتی برای پرداختن به رفاه عمومی و محیط زیست نداره و نه مجالی برای حکمرانی خوب داره و نه مجالی برای پرداختن به محیط زیست. در واقع میخوام بگم که حکمرانی خوب نیاز به دولت ناظر داره نه دولت عامل. برای وقتی که گفته میشه که کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولتی آزادسازی قیمت ها و ایجاد نظام رقابتی بازار آزاد هستش، این به این دلیله که پیش نیاز حکمرانی خوب.
خیلی ممنون جناب اتفاق ببخشید.
من فقط جمله ما آقای رئیسی، من جمله ما فقط تموم میکنم الان با
خیلی ممنون میشم از شما.
با بیان دو سه تا جمله الان تموم میکنم که عرض زمینه در واقع میخوام اینو به عنوان پاسخ نهایی خدمتتون عرض کنم، خدمت آقای دینی عرض کنم. حالا فرض کنیم که ما با اون تئوری تو در توی نهادی آقای دینی موافق باشیم و فرض کنیم که این تو در توی نهادی حذف بشه، چه مشکلی در واقع ما مشکلی که ما توضیح دادیم حل نمیشه، چون اون واحدهای جریمه شونده و واحدهای جریمه کننده و واحدهایی که مصرف کننده بودجه حاصل از جریمه‌های محیط زیستی هستن همشون صنایع دولتی و انحصاری هستن و بعض کشورهایی که فاقد اون تو در توی نهادی مورد اشاره آقای دینی عزیزم هستن و اقتصاد دولتی دارن همین طوریه که من فرصتی که دست بده توضیح میدم نمونای مشابهی که تو دنیا اونا اقتصاد دولتی دارن تو در توی نهادی هم ندارن اما با همین مشکلات مواجه هستن. من عذرخواهی میکنم که چند دقیقه بیشتر صحبت کردم. ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما. جناب دینی خواهش میکنم اگر لطف فرمایید شما صحبتتون شروع بکنید با هر طریقی که در واقع صلاح میدونید. لطفا میشنویم صداتون.
بله، بنده خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون و جناب اتفاق عرض سلام مجدد دارم. خیلی ممنون برای این برنامه از شما و زیست آنلاین. خب ببینید دو تا نکته را جناب اتفاق مطرح کردن. یکی این که توسعه سیاسی طی سالهای گذشته، مشخصا اگه بگیم خب 2 خرداد 76 به بعد تا امروز دنبال شده ولی نتیجه‌ای نداشته و از این ایشون این نتیجه‌گیری رو کردن که پس مسئله اصلاحات سیاسی نیست، یعنی یا شکست خورده، پس باید بریم سراغ چی؟ جا اندازی همون گفتمان، یا همونطوری که اشاره کردم گفتمان بازارگرا غالب نبوده، گفتمان توسعه سیاسی غالب بوده. ببینید این نیمی از واقعیته، من رد نمی کنم. به هر حال گفتمان اصلاح طلبی سیاسی از 2 خرداد 76 در جامعه ما مطرح بوده، ولی گفتمان بازارگرایی از اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور، یعنی از سال 68 مطرح بوده و سیطره این گفتمان اونقدر هم قوی بوده که بخش مهمی از جریان‌های سیاسی را هم تحت تأثیر قرار داده. یعنی جریان‌هایی که قبلها اگر نگاه‌های دولتگرایانه و چپگرایانه‌ای داشتن، تحت تأثیر این دیدگاه به این سمت و سو که دولت بایستی کوچیک بشه و نیازی به مداخله دولت در اقتصاد نیست، رفتن و این ایده اساسی رو پذیرفتن. اما من در مورد این بحث توسعه سیاسی اولا یه نکته رو عرض بکنم. من هم میپذیرم که این گفتمان در عمل نتونست به اون چیزهایی که تعریف کرده بود برسه. چرا؟ برای اینکه اتفاقا خود این گفتمان سیاسی هم یا گفتمان توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم هست، این هم مسئله تو در توی نهادی را هیچ توجهی بهش نمی کرد. یعنی فرضش بر این بود که بدون اصلاحاتی در زیر ساخت حقوقی جامعه، امکان این که جامعه مدنی به عنوان یک نهاد مستقلی که بتونه بر دولت نظارت بکنه و عملکرد دولت را بهبود ببخشه، وجود چنین امکانی وجود داره، به اصطلاح بهش هیچ توجهی نمی کرد. و بنابراین خود در واقع تجربه تاریخی مرتبط با پیشبرد اصلاحات سیاسی بدون توجه جدی به زیرساخت حقوقی، خود این هم دال بر اینه که مسئله اصلی برمیگرده به تو در توی نهادی. تو در توی نهادی در اصل به معنای ساختار سیاسی و اقتصادی شکل گرفته بر مبنای قانون اساسیه و این ساختار در گذر زمان در چارچوب اصل وابستگی به مسیر گذشته تونسته قواعد بازی خودش را جا بیندازه و چون ساختار ناکارآمدی هست فی نفسه، طبیعی است که توانایی این که اقتصاد را به نحو مطلوبی اداره بکنه نداره و از توش بحران ناکارایی میاد بیرون، از توش بحران انباشت سرمایه میاد بیرون، از توش بحران زیست محیطی میاد بیرون، از توش بحران رکود تورمی میاد بیرون. من فکر میکنم جلسه قبل توضیح دادم، عرض کردم که منظور مشخصم از تو در توی نهادی چیه. یعنی این که مراکز قدرت و مراکز تصمیم گیری متعدد و بیش از اندازه به دلیل وجود در از نهادهای موازی یا تو در کنار هم دیگه، یعنی نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی، ماحصلش این میشه که یک دولتی در اقتصاد ایران به وجود میاد که پارادوکسیکاله، از یک نظر خیلی بزرگه، از نظر سهمی که شاخه های مختلف دستگاه های حاکمیتی از بودجه میبرن و عمدتاً کار کرده این بودجه مصرفی هست، نه انباشتی، از یک نظر بسیار بسیار کوچیکه، از نظر دولت رفاه یا ولفر استیت، دولتی که سرمایه گذاری میتونه بکنه. در این حال درجه یا میزان ناهماهنگی میان اجزای نظام حاکمیتی هم به شدت بالا هست و خود این ناهماهنگی بالا در عرصه سیاست گذاری یا شکست بالا در عرصه سیاست گذاری موجب میشه که اگه چند تا کار هم انجام میشه، برای مثال چند تا پروژه سدسازی ساخته میشه یا چند تا پروژه زیست محیطی ساخته میشه، مثلا فرض کنید جنگل ساخته میشه برای اینکه
جلوی فرسایش زمین گرفته بشه، به دلیل ناهماهنگی‌های زیاد و ناکارآمدی بالای ناشی از این تو در توی نهادی، این پروژه ها خیلی زیاد طول میکشه و با بهره‌وری بسیار پایینی اجرا میشه که خودش مشکلات زیست محیطی را بیشتر میکنه. پس مسئله این نیست که در واقع چون توسعه سیاسی دنبال شده بتونیم بگیم که به اصطلاح تو در توی نهادی بهش پرداخته شده و جواب نگرفتیم. نه، اتفاقا توسعه سیاسی که طی سالهای گذشته دنبال شده بدون توجه به مسئله تو در توی نهادی دنبال شده و به همین دلیل نتونست موفق بشه. یعنی معنی حرفم چیه؟ اینه که خود پیشبرد توسعه سیاسی مستلزم تغییرات در زیر ساخت حقوقیه، در غیر این صورت شکست میخوره. این یک نکته. نکته بعدی این که جناب اتفاق فرمودن که تو در توی نهادی بازم مسئله اصلی نیست، خود دولت مسئله اصلیه. و بعد ارتباط دادن خب به اینکه تو تجربه های کشورهای دیگه تو در توی نهادی وجود نداره، ولی ما میبینیم که به دلیل مداخله بالای دولت چالش ها و مشکلات وجود داره. از آخر این جمله من صحبتم رو شروع میکنم. من فکر میکنم که در کشورهای دیگه، فرض کنید چین رو در نظر بگیرید که یک کشوری هست که به لحاظ سیاسی بسته، ولی به لحاظ هماهنگی سیاستی به دلیل نبود تو در توی نهادی به صلاح سیستم کار آمده. و بعد خب از نظر رشد اقتصادی هم میدونیم که بالاترین رشد اقتصادی طی 4 دهه اخیر چین داشته، تبدیل شده به یه ابرقدرت بزرگ دنیا، مصرف کننده عمده انرژی دنیا چینه. بحران زیست محیطی که در ایران وجود داره آیا در چینی که با این عظمت طی سالهای گذشته کار کرده وجود داره؟ توانایی که چین برای مثال کنترل آلودگی پکن یا شهرهای بزرگ دیگه داره آیا ایران داره؟ طی همین مشکل کرونایی که پیش اومد، توانایی که چین برای اعمال قرنطینه در شهر ووهان را داشت آیا ایران هم داره؟ پاسخش کاملا مشخصه که نه. یعنی تخریب زیست محیط در ایران ابعاد بسیار بسیار بالایی داره که به نظر من به جز کشورهایی که از نظر نظام حکمرانیشون در سطح ما هستن که معدودن، در سایر کشورهای دنیا در این حد نیست. شما بیایید مثلا ترکیه رو نگاه بکنید آیا در این حد؟ شما استانبول رو نگاه بکنید، مقایسه بکنید با تهران، از نظر معماری شهرش، از نظر زیباییش، از نظر آب و هواش، از نظر آلودگی، از نظر ترافیک، از هر نظری که نگاه بکنیم میبینیم که اصلا قابل قیاس نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا به هر حال نشانه هایی از توانمندی های نظام حکمرانی دیده میشه، نشانه هایی از در واقع به کارگیری تجربه کشورهای دیگه دیده میشه و نشانه هایی از تعامل قوی اون اقتصاد و جامعه با اقتصاد و جامعه جهانی دیده میشه. ماحصلش و خروجیش میشه این میشه که ابعاد مشکلات کمتره. نکته سوم، ببینید من با بحث تو در توی نهادی هم به نوعی با تفکر بازارگرا، به نوعی که میگم یعنی به طور قطعی مرزبندی میکنم، هم به نوعی با تفکرهای سوسیالیستی، یعنی ضمن اینکه خودم معتقد به سوسیال دموکراسی رادیکال هستم، اما در این حال با اون دیدگاه‌هایی که تمام چالش‌های زیست محیطی ایران را مرتبط با مسئله سرمایه جهانی یا اقتصاد جهانی میکنم موافق نیستم، چون در چارچوب اون دیدگاه مشکلات جهانیه، راهکارش هم جهانیه. یعنی نظام سرمایه‌داری در کلیتش بایستی تغییر کنه. مسئله لایه اوزون، مسئله گرم شدن زمین، مسئله آب شدن یخ‌های قطبی و و و و و مسئله از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و کلاً تغییرات خیلی جدی در اکوسیستم. از دیدگاه چپی که معتقد به در واقع ریشه‌یابی همه مشکلات در نظام اقتصاد جهانیه، خروجی این میشه که در داخل مشکل جدی وجود نداره و بعد نمیتونه توضیح بده که چرا بین ایران و ترکیه از نظر زیست محیطی تفاوت وجود داره، در حالی که هر دو کشور جزئی از نظام اقتصاد جهانی هستن. در این سو تفکر بازارگرا هم نمیتونه به این سوال پاسخ بده که هم در کشورهایی که سیاست‌های بازارگرای افراطی دنبال شده، خود این مسئله اساساً موجب شده که قواعد اقتصاد بازار حاکم بشه و اول در جایی که اصل سود سیطره پیدا میکنه، مسائل زیست محیطی اساساً فرع بر مسئله میشه. مسائل زیست محیطی جزی از آرمان‌های اجتماعی جامعه انسانیه که این با متراژها و مقیاس‌های اقتصادی قابل سنجش و قابل ارزیابی و قابل حمایت نیست. نتیجه بحث من اینه که ما الان در موقعیت فعلی، اصل بحث مسئلمون نه تضاد چپ و راست، در از تضاد چپ و راست نیست. میباشه تضاد چپ و راست اصل مسئله ما نیست. اصل مسئله ما چیه؟ اصل مسئله ما تضاد دولتی هست که در چارچوب رویکرد سنت‌گرایی تجدد ستیز شکل گرفته با یک دولتی که میتونه در چارچوب سنت‌گرایی سازگار با مدرنیته و مدرنیسم شکل بگیره. این اول باید حل بشه. حل شدن این ربطی به حوزه اقتصاد نداره، یعنی ربطی به خودسازی و حداقل سازی دولت نداره. حل شدن این تنها و تنها مستلزم تغییر زیرساخت حقوقیه، چون بدون چنین تلاشی اتفاقی که میفته اینه که حتی اگر به فرض هم در یک سری ساختاری دولت بخشی از بنگاهاش رو به معنای واقعی هم به مردم بده، باز ناهماهنگی هایی که اینجا وجود داره موجب اختلال های خیلی شدید در عرصه عملکرد اقتصادی میشه. و من نکته چهارم رو بگم که در دور بعدی بحث وارد این بشیم. ببینید، من مستند به آماری میگم که خود مسئولین سازمان برنامه در آخر سال 97 ارائه کردن، یعنی رئیس سازمان برنامه و معاون اقتصادی سازمان برنامه آقای نوبخت و آقای پور محمدی، 76 پروژه سرمایه گذاری ناتمام در این مملکت وجود داره که از اینها یک چیزی هلوش 6000 خورده‌ای پروژه های ملی هست، بقیه‌اش پروژه های در سطح استان ها. البته دقیقا اعلام نشده که این پروژه ها تعریفشون چیه. ممکنه برای مثال یه پروژه خیلی بزرگی مثل سدسازی بسته به تعداد کارفرمایانی که درش وجود داره خودش تبدیل بشه به چند تا پروژه، یا مثل مسکن مه، و بنابراین به اصطلاح این رقم در حد خیلی خیلی زیادی دیده میشه. ولی ما بیایم حالا 76000 تا پروژه رو پس کنیم، اصلا تقسیم بر 4-5 کنیم، بگیم 10000 تا پروژه در این مملکت وجود داره که ناتمامه. خب رقم خیلی بالاست و این رقم خیلی بالا با یه رقم تکمیلی دیگه خیلی مشخص‌تر میشه که این به نقل از مسئولین سازمان برنامه است. اون هم این که برای مثال در پروژه های آبیاری مثل سدسازی، کانال کشی، کاری دیگه 20 سال طول میکشه تا پروژه ها به سرانجام برسن. 20 سال طول میکشه تا پروژه به سرانجام برسن و در بقیه حوزه ها 15 سال. یعنی پروژه‌ای که برای مثال چین در عرض یک سال ماکسیموم انجام میده، تموم میشه، بهره برداری میکنه، اینجا 20 سال طول میکشه. چرا؟ به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه بگیم که فقط دولت پشتشه، نه برای اینکه دولتی بسیار ضعیف پشتشه. یعنی هیچ توجهی به امکان پذیری های فنی و مالی نمیشه، بسته به گروه های زینفی که از دل این تودرتوی نهادی میاد بیرون، لابیگری های قوی، پروژه های هیچ تعریف میشه، کلنگش هی پشت سر هم میخوره، بعد وسط راه زخمی میشن، نیمه کاره میمونن. خدمت شما عرض کنم که ما حاصلش این میشه که هزینه های اتمام پروژه رو به شدت میبره بالا، هم تورم شدید و ساختاری ناشی از فشار هزینه ایجاد میکنه و هم چون تعداد این پروژه خیلی زیاده بدون توجه به مسائل آمایش سرزمینی تعریف میشه، تخریب های زیست محیطی جدی هم ایجاد میکنه. یعنی یه بخشی از مشکل ریشه مشکلات زیست محیطی که الان به صورت بحران جدی در جاهایی که سطح ساخته شده مثل دریاچه ارومیه برمیگرده به کلنگزنی های بیش از اندازه. یعنی یک چیزی وقتی مد میشه انجام میشه باید سد بسازه، در حالی که همون موقعی که پروژه سدسازی تبدیل به مد رود شده بود، خب خیلی ها میگفتن که آقا این پروژه اصولی نیست، مفتنی بر نگاه بلند مدت و استراتژیک نیست، میتونه در آینده موجب کمتر شدن ورودی آب به این حوزه ها بشه و بعد تبدیل بشه خودش به یک مسئله جدی، ولی توجه نمیشه. یا مثلا وقتی که آب زاینده رود اصفهان منتقل میشد به یزد، خب کارشناسا با عقل سلیم میگفتن که این رویه درستی نیست، چون مشکل زیست محیطی را در از یه محیط کوچکتر که حالا فرض کنید عدم دسترسی مردم یزد به آب آشامیدنی با کیفیت خوبه، فردا تبدیل خواهد کرد به یک قلمرو جغرافیایی بزرگتری که یزد و اصفهان و چهارمحال بختیاری و حتی خوزستان درگیرش میشن. یعنی به جای اینکه آب در بطری تولید بشه و آب در بطری به یزد و قم و جاهای دیگه حتی با قیمت یارانی، اصلا با قیمت صفر در اختیار مردم گذاشته بشه، اومدن خب مسیر آب رو تغییر دادن و اتفاقی که الان افتاده اینه که اگه بخوان که آب مردم یزد رو قطع کنن، خب یزد مسئله هست، اگر نخوان آب یزد رو قطع کنن، خب در اصفهان کشاورزان مسئله دارن. برای اینکه مسئله کشاورزان در اصفهان حل بشه بایستی از کوهرنگ آب بیشتری وارد زاینده رود بشه، بعد اونجا خب چهارمحال بختیاری و حوزه های پایین ریزش مردم خوزستان مسئله پیدا میکنن. به اینها اصلا ربطی به مسئله چیز نداره، رابطه دولت و بازار. به هر حال در بله
ببخشید من موی محدودیت فنی داریم از بابت اینکه گفتگوامون در مدت 50 دقیقه پیست به اتمام برسه. من خودم سوالاتی دارم و خواهشم اینه که در واقع اگر اجازه بدید ما 10 دقیقه پایانی صحبتمون رو توی این قسمت واقع اتفاق در واقع اختصاص بدیم. اگر لطف کنید توی بخش سوم گفتگو ما با شما ادامه بدیم، به 50 دقیقه دیگه هم وقت شما و آقای اتفاق رو بگیریم برای اینکه بحث به یه جای خوبی رسیده. ولی آره من فقط خواهشم اینه که تو بخش سوم به دو تا سوال خیلی مشخص بنده پاسخ بفرمایید. یه موردی رو آقای اتفاق مطرح کردن در مورد آثار، مشخصاً آثار محیط زیستی که بخش دولتی دارن اجرا میکنن و چطوری میشه تو یک نظام حکمرانی حتی با مسائلی که جناب عالی در مورد چارچوب نهادی تو در این نهادی میفرمایید چطوری میتونیم مسئله رو حل کنیم. و مورد بعدی این که فرمودید که در واقع مسائل محیط زیست رو با اقتصاد نمیشه حلش کرد. می‌خواستم موضعتون رو در مورد علمی مثل اقتصاد محیط زیست بفرمایید که انشالله توی دور بعدی به من پاسخ اگر بدید خیلی خیلی ممنون میشم از شما.
چیکار بکنم؟
من جناب اتفاق اگر اجازه بفرمایید صحبتشون رو توی قسمت آخر در واقع دقیقه آخر ادامه بدم و ما تو قسمت سوم گفتگو در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم جناب اتفاق، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض شود که من در واقع فکر میکنم که دو تا مسئله مهم است که باید در واقع توی این فرصت گفته بشه. ببینید عرض بنده این است خیلی واضح و روشن. فرض کنیم که ما اون تئوری تو در توی نهادی آقای دینی موافق باشیم، من اصلا نمیگم مخالفه با اون تئوریشون هستن، میگم فرض کنیم که این مسئله که ایشون در واقع بهش اشاره میکنن حل و فصل بشه و فرض کنیم که دولت مبدل بشه به قول آقای دینی به دولت سنتگرای سازگار با مدرنیته اختراعی که خودشون به کار بردن، من در واقع یادداشت کردم و دارم به کار میبرم. فرض کنید که ما با این وضعیت مواجه بشیم و این در واقع هم تو در توی نهادی حل بشه، هم دولت تبدیل به دولت سنتگرای سازگار با مدرنیته بشه، آیا مشکل ما حل میشه؟ من عرض میکنم که نمیشه، برای اینکه ما در یه اقتصاد دولتی داریم فعالیت میکنیم که همه صنایع دولتی و انحصاری هستن و وضع کشورایی هم که فاقد اون در توی نهادی مورد اشاره آقای دینی هستن اقتصاد دولتی دارن همینه. ببینید چین یا ترکیه هر دوتاشون اقتصادهای مبتنی بر بازار هستن، یعنی من اونا رو مثالهای خوبی برای اقتصاد دولتی نمیدونم. الان بذارید من براتون مثال از اقتصادهای دولتی بزنیم ببینیم وضع اونجا چجوریه. ببینید توی محلهایی که در واقع استخراج نفت و گاز انجام میشه یه سری گازهای همراه نفت وجود داره که در صورت در واقع فقدان امکانات بهره برداری از اون گازها اینا سوزونده میشن. احتمالاً توی این فیلم‌ها و عکس‌ها دیدید که بهش میگن فلرینگ یا مشعل سوزی. برای اینکه تصوری از حجم ارزش این گازو داشته باشیم من خدمتتون عرض کنم که ترکیه سال 2017 نزدیک 52 میلیارد متر مکعب در واقع گاز مصرف کرده در داخل کشور و در ایران در سال 2017 ما تقریبا یک سوم این مقدار رو تو این فرایند فلرینگ سوزوندیم. یعنی اگه ما میتونستیم اون گاز رو تو سال 2017 تو فلرینگ بازیافت کنیم یک سوم گاز مصرفی ترکیه رو فقط از اون گاز فلرینگ، گازی که تو مشهد سوخته، تامین کرده بودیم و یه درآمدی برای کشور داشت. حالا این بخشیش جنبه حفاظت از منابع داره، بخشیش هم بحث تخریب محیط زیستیه، چون دوستایی که با مفاهیم محیط زیستی مسائل فنی محیط زیستی آشنا میدونن که اون سوزوندن گازهای فلر هم تو منطقه آلودگی صوتی داره، هم به شدت آلودگی هوا ایجاد میکنه، یه سری گازهای سمی وارد محیط میشن و کربن منتشر میشن، یکی از شاخص‌های انتشار عوامل انتشار کربنی. حالا جالبه بدونید که تمام کشورهای دنیا که در واقع فلرینگ دارن، مقدار فلرینگشون رو متناسب با مقدار تولید نفتشون مقایسه میکنن و بهش میگن شدت فلرینگ و بهشون هم یه رتبه میدن. اگه شما اینا رو با رتبه آزادی اقتصادی این کشورها مقایسه کنید که ما این کارو کردیم در یک کار پژوهشی، در واقع شواهد جالبی میرسه. رتبه اول تا رتبه دوازدهم بدترین، یعنی کسایی که بدترین شدت فلرینگ رو دارن، یعنی بیشترین مقدار گاز رو به ازای گازی که به ازای نفتی که استحصال میشه میسوزونن، اینا همشون تو گروه دی هستن، یعنی کمترین آزادی اقتصادی رو دارن. اینا کشورهای کامرون، گابون، الجزایر، لیبی، کنگو، ونزوئلا، عراق، نیجریه، مصر، ایران هستن که بیشترین در واقع رتبه آلایندگی در فلرینگ رو دارن و اینا همشون هم کشورهایی هستن که اقتصادهای غیر آزاد. کشورهای بعدی که تو گروه سی هستن روسیه و عربستان هستن. کشورهای بعدی گروه بی کیک باز کمتری میزان شدت فلرینگ رو دارن مکزیکه و مثلا توی یک کشور نفتی مثلا گروه A که آزادی اقتصادی زیاده و میزان شدت فلرینگش خیلی کم داره مثلا ایالات متحده است. بنابراین من عرضم اینه که فرض کنیم که ما مسئله تو در توی نهادیمون رو حل کردیم، از این کشور مثلا از این کشوری که الان هستیم تبدیل شدیم به یکی دیگه از اون کشوری که آزادی اقتصادیشون در گروه دی است، ما مشکل رو نتونستیم حل کنیم، نمیتونیم حل کنیم، برای اینکه اقتصاد اون هنوز دولتیه و در اون وضعیت که من توضیح دادم بین خودروسازی، بین نیروگاه تولید برق، بین همه اون کسایی که دارن این فعالیت رو میکنن مسئله حل نمیشه، برای اینکه اونا خیلی مهم نیست برایشون که دارن جریمه میشن، تصور میکنن که این از اینجور جیبه و چیزای شبیه به این. یه مدب دیگه که من با من آخری مدب میخواستم اشاره کنم و این به نظرم بحث مهمیه تو این گفتگوهای ما دوچار اختلال میکنه، مفاهیمیه که ما به کار میبریم. در جلسه قبلی آقای رئیسی گفت در واقع توضیح دادن که اواسط دهه 1990 تاریخی برای نارضایتی ها به رویکرد دولت حداقلی بود. آقای دینی یه چیزی مثلا نقد مضمون اینطوری تو فرمودن که راه حل نولیبرالی اینه که دولت از هزینه‌هاش در واقع کاسته بشه. ببینید اصلا ما الان تو بحثایی که ما داریم میکنیم مناقشه ما بر سر دولت رفاه یا مناقشه ما بر سر دولت رفاه یا دولت غیر رفاه نیست، یعنی واقعیت اینه که مناقشه بر سر دولت رفاه و مناقشه بر سر اندازه دولت و مناقشه بر سر مداخله‌گری دولت و مناقشه بر سر بنگاهداری و تصدیگری دولت اینا با هم فرق داره. و وقتی مثلا ما میگیم که دولت نباید دخالت کنه تصدیگری کنه، اینش ربطی به دولت رفاه نداره. یه بحث دیگه که مطرح میشه اینه که گفته میشه که دولت ایران دولت رفاه نیست. اینو با قاطعیت میگم، من تصور میکنم ما نمیتونیم اینو به قاطعیت بگیم که دولت ایران دولت رفاه نیست. من یه چند تا یه مثالای اشاره میکنم که الان کمک کنم که این موضوع رو توضیح بدم. ببینید از تو سال 2019 از 318 میلیارد دلار یارانه سوخت و انرژی که توی کل جهان پرداخت شده، بیشتر از 86 میلیارد دلارش توسط ایران پرداخت شده. یعنی بیش از 27% کل یارانه انرژی پرداختی در جهان رو ما پرداخت کردیم. یعنی به بیان دیگه ما با داشتن 1% جمعیت دنیا 27% یارانه انرژی رو تو کل جهان پرداخت کردیم که میشه چیزی حدود 18% GDP ما در سال 2019. حالا شما البته این محاسبات اشکالی که داره اینه که عدد واقعی پرداخت یارانه ما خیلی بیشتر از اینه، برای اینکه در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اینو بر اساس دلار دولتی در نظر میگیره، شما دولت بر اساس قیمت دلار بازار آزاد حساب کنید عدد میرسه مثلا فرض کنید به 100 میلیارد. حالا عرض من اینه، آیا میتونیم ما با احتساب مثلا فرض کنید پرداخت سالی 100 میلیارد دلار یارانه انرژی و انواع یارانه‌های دیگه که می‌دونیم دولت داره جای دیگه میده با قاطعیت بگیم که دولت ایران دولت رفاه نیست؟ میشه این ادعا رو به راحتی مطرح کرد؟ و بحث دیگه اینه که آیا این پرداخت این یارانه‌ها زندگی مردم بهتر کرده یا مثلا پرداخت این یارانه‌ها محیط زیست رو بهتر کرده؟ می‌دونیم که نکرده، یعنی هم یارانه‌های انرژی محیط زیست رو بهتر نکرده و هم موجبات رفاه و فراهم نکرد. و برای من عرضم اینه که وقتی ما داریم این ادبیاتی که داریم با هم صحبت میکنیم و به کار میبریم در مورد دولت، اینکه مداخله دولت خوب است یا بد است، اینکه دولت رفاه خوب است یا بد است، یا اینکه وقتی راجع به تصدیگری و بنگاهداری دولت صحبت میکنیم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ ببینید اگه یک کسی توی مثلا اروپا راجع به کاهش مداخله دولت صحبت میکنه، اون حرفی که اون داره میزنه یه چیز دیگه است. ما اینجا یه دولتی داریم که باشگاه‌داری فوتبال انجام میده، پرتغال شبهه‌ای وارد میکنه، خودرو هم تولید میکنه، سیمان هم تولید میکنه، فولاد هم تولید میکنه. یعنی اون وقتی داره راجع به کاهش مداخله دولت مثلا صحبت میکنه، مثالایی که میارن از تا تاچر و ریگان و اینا راجبه یه فضای دیگه دارن صحبت میکنن و وقتی ما اینجا داریم راجبه کاهش مداخله دولت و کاهش تصدیگری دولت صحبت میکنیم و از گسترش و توسعه نظام اقتصاد و بازار صحبت میکنیم، داریم راجبه چیز دیگه صحبت میکنیم. این مفاهیم رو در واقع باید در موردش دقت کنیم. مثلا جلسه قبل آقای دینی راجبه سوئد و سوئیس در واقع توضیح دادن که اونا این دوتا کشور تایید میکردن. من خواستم یادآور بشم که سوئد و سوئیس در واقع دوتا کشوری هستند که اقتصادهای آزادی اقتصادی بسیار بالایی دارن و همگروه با کره جنوبی و شیلی و هنگ کنگ و سنگاپور و آمریکا و آلمان و اینا هستن. آقای دینی باستی هیلز رو تو جلسه قبل به عنوان یکی از مصادیق مالکیت و بخش خصوصی معرفی کردن که اینم یکی یه نمونه دیگه از اون اختلال هست. یعنی اختلال در مفاهیمه. ببینید ثروت اندوزی از طریق روابط خاص با دولت به هر شکلی نقض نظام بازار است. اصلا اگه شما یادآوری میکنم مثلا کتاب آدام اسمیت، بخش زیادی از کتابش تو صفحه های زیادی آدام اسمیت معترض نظام اقتصادی مرکانتالیستی در اون قرن در واقع 18 بوده و قرن 17 گذشته بوده که به از قرن 17 16 و 17 و اینا به دوره آدام اسمیت رسیده بود. و بنابراین میخوام بگم که ما وقتی داریم راجع به مالکیت یا بخش خصوصی صحبت میکنیم راجع به باستیل صحبت نمیکنیم.
یعنی بخش ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم از این بابت که مدت زمان گفتگوی ما به علت محدودیت‌های فنی که برای وجود داره به اتمام رسیده.
من تو
و از شما خواهش میکنم که در واقع توی قسمت سوم گفتگو هم با ما باشید. به نظر میرسه که گفتگوی ما باز هم امروز خیلی نتونستش به طور مستقیم محیط زیست بگوییم که بهتر از گفتگوی دور قبل بود، ولی صحبت دوتا مهمان بزرگوار و بنده در خصوص مفاهیم همچنان ادامه داره و ما در گفتگوی سوم با توجه به سوالی که از جناب آقای دینی کردیم گفتگو رو ادامه خواهیم داد با این رویکرد که اولا که مفاهیم رو دوستان در واقع با همدیگه به یک نتیجه مشترک میرسیم، حتما اینطور خواهد شد و تمرکز میکنیم استفاده از این مفاهیم روی محیط زیست. و درخواست بنده مجدد از آقای دینی خواهد بود که به سوالات مشخص بنده که در حین مصاحبه انجام در واقع مطرح شد پاسخ بفرمایند و من همینجا با شما شنوندگان زیست آنلاین توی بخش دوم گفتگو خداحافظی میکنم و توجه شما رو به قسمت سوم گفتگومون با علی دینی ترکمانی و شهرام اتفاق جلب خواهم کرد و امیدوارم که ساعت خوبی رو بگذارید. خدا نگهدار.